سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه رو قاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که شمار بی‌جا شده ها و مهاجران از افغانستان در سال 2022 از مرز 5 میلیون تن گذشته. بر اساس گزارش امروز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در سال گذشته در مجموع شمار پناهجویان و بی‌جا شده ها در جهان به 110 میلیون نفر رسیدم. از این میان 5.7 میلیون تن شهروندان افغانستان معرفی شدند که در کنار سوریه و اوکراین بزرگترین پناهجوها را در جهان داشتند. کشورهایی که بیشترین پناهجویان را میزبانی میکنند از جمله ترکیه با 3.6 میلیون، ایران با 3.4 میلیون، کولومبیا، جرمنی و پاکستان بزرگترین ها عنوان شدند. اما هنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2022 20 میلیون تن در افغانستان هدف کمک رسانی آنها قرار گرفتند. این در طرح تازه منتشر شده از سوی اوچا برای رفع نیازمندی های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شده است. اوچا گفته که از جمع این 20 میلیون تن 5 میلیون آن را زنان، 11.9 میلیون را کودکان و 1.8 میلیون را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد. اوچا امروز در توییترش گفت که نزدیک به 29 میلیون تن در حال حاضر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته این اداره، برای کمک به نیازمندان در افغانستان تا پایان سال 2023 به 268 میلیون دلار نیاز دارد. سازمان جهانی صحت میگوید که از همه 67 بانک خون در افغانستان حمایت میکند. شعبه افغانستان در این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی اعطای خون در توییترش گفت که ماهانه 33500 بسته خون از طریق این بانک ها در 34 ولایت افغانستان توزیع می شود. سازمان جهانی صحت گفته که نیاز به خون در سر تا سر جهان در حال افزایش است. روز جهانی اهدای خون هر سال در 14 جون برای قدردانی از اهدا کنندگان خون و آگاهی دهی در مورد تاثیر مثبت آن تجلیل می شود. وزارت وضعیت اضطراری ازبکستان از وقوع انفجار در نتیجه لیک شدن گاز در یک فابریکه تولید پایپ‌های میسی در تاشکند خبر می‌دهد. با گفته این وزارت، در انفجار امروز که در منطقه چیلانزار پایتخت رخ داد، یک تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه این رویداد سقف کارخانه فرو ریخت و کارمندان را زیر گرفت. وزارت‌های داخله، صحت عامه و وضعیت اضطراری ازبکستان گفتند که عملیات پاکسازی این محل ادامه دارد. و بازی 5 روزه یا تست مچ کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. امروز نخستین روز بازی است که در آن افغانستان برنده قرعه شد و توپ‌اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم بنگلادش توانسته تا اکنون 362 دوش بگیرد با از دست دادن 5 بازیکنش. کرکت بورد افغانستان این بازی 5 روزه را بسیار مهم خوانده است. تیم‌های افغانستان و بنگلادش همچنان 3 بازی یک روزه یا 5 اووره و 2 بازی 20 اووره را هم برگزار خواهند کرد که نخستین آن در 5 جولای برنامه ریزی شده است. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سیلاب‌ها در افغانستان باسم قربانی گرفته و زیان‌های مالی به مردم وارد کرده است.
سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمین‌های زراعتی، خانه‌ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده.
عوامل تغییرات اقلیمی در افغانستان کدام هاست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل اقلیمی.
سیل، خشکسالی، افزایش درجه حرارت، کاهش بی‌اندازه درجه حرارت.
هشدار سازمان جهانی صحت، کاهش کمک‌ها تأثیرات ناگوار بر روند ارائه خدمات صحی در افغانستان خواهد داشت.
دربدری است. مردم بسیار در رنجند. مردم از این وضعیت و بیماری‌ها بسیار به تکلیفند.
44 سال از مرگ احمد ظاهر، اسطوره موسیقی افغانستان گذشت، اما نزد علاقه‌مندانش همیشه زنده است. هنرش هم فراتر از مرزهای افغانستان.
اگر 100% نباشد، 99% آوازخوان‌های تاجیکستان یگان یا حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردند.
در این برنامه زن را هم به شما معرفی خواهیم کرد که به یک فن مشکل اما مردم پسند مشغول کار است.
جور جامعه تقریبا یوان می است، یوانی من می است.
یک جوره یکونی ما را در بر می گیرد. این کار واقعا سخت است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته می پردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی و حکومت طالبان میگوید که در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در چند روز اخیر در 7 ولایت افغانستان 6 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه‌ها گفته که سیلاب‌ها علاوه بر تلفات جانی، زیان‌های مالی زیاد را نیز در پی داشت. در همین حال شمار از آسیب دیده های سیلاب های اخیر از حکومت طالبان می خواهند که به گونه فوری به آنها کمک رسانی کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
بارندگی های دوامدار و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان در چند روز گذشته باعث خسارات مالی و تلفات جانی برای باشندگان ولایات این کشور شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر در نورستان، کنر، بدخشان، پکتیا، تخار، غور و پروان 6 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده شده گفته است:
بعد مرغ پاکستان شهیدان
متاسفانه 6 نفر شهید، 8 نفر زخمی، 30 واحد مسکونی به گونه جزئی و کامل تخریب شدند. 7 پل و 85 بند از بین رفته است. در کنار آن 832 مواشی و صدها جریب زمین زراعتی و باغخانی تخریب شد.
او میگوید که گروه های آنها و سایر نهادهای کمک رسان داخلی و بین المللی به مناطق سیلاب زده رسیدند و در کنار سروی توزیع کمک ها به مردم را نیز آغاز کردند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان خواستار کمک حکومت طالبان هستند. میر حمزه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در اثر سیلاب های اخیر خسارات مالی زیادی به مردم محل وارد شده و تاکنون هیچ کمک به آنها نشده است.
در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمین‌های زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده ایم. خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما زمین داشت.
عبدالصبور کریمی باشنده ولایت نورستان نیز میگوید که سیلاب های اخیر خسارات سنگینی به مردم در مناطق مختلف این ولایت وارد کرده است.
کم دا کورون وڑی مواشی وڑی سیل خانه ها و مواشی را با خود برده است و ایرانی های زیاد را به بار آورده است. تلفات دقیق آن را نمیدانم، اما افراد زیاد متحمل خسارات جانی و مالی شدند. سیل در تمام جنگل ها و دره های نورستان آمده است، اما 2 دره که به نام های آنیش و گاماتا است زیاد خرابی کرده است.
همزمان با این، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان هشدار داده است که 18 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گواه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردک، پروان، کاپیسا و پنجشیر ولایت های اند که گواه بارندگی و سیلاب ها خواهند بود. این اداره در وبسایتش میزان بارندگی در برخی مناطق را از 10 تا 25 میلی متر پیش بینی کرده است. این در حالی است که در 23 ولایت افغانستان بر اثر جاری شدن سیلاب ها و بارندگی های فصلی در ماه های حمل سال جاری 10 تن جان باختند و 80 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که نزدیک به 640 خانواده در اثر سیلاب ها خساره دیدند.
گزارش در مورد سیلاب ها که در چند روز گذشته در 7 ولایت افغانستان مشکلات را برای مردم به بار آورده، علاوه بر 6 قربانی، این رویدادها زیانهای جدی مالی هم به مردم وارد کرده است. اما چرا افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی در این اواخر بیشتر متاثر می شود؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با عبدالباسط رحمانی، آگاه مسائل رویدادهای طبیعی، در میان گذاشته است.
افغانستان یکی از متاثرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی هست. تأثیرات تغییرات اقلیمی در سطح دنیا برای همه مشهود است که در حال حاضر حوادث مرتبط به هوا و اقلیم افزایش بی‌پیشینه یافته، سیل، خشکسالی، افزایش درجه حرارت، کاهش بیاندازه درجه حرارت، اینها تأثیراتی هستند که ناشی میشه از تأثیرات اقلیم، یعنی در الگوی بارندگی، در نوع جریان یا پترن دمای هوا و میتوان گفت فشار هوا تغییرات فایش آمده و در واقع اینا سبب شده که پارامترهای بارندگی، پدیده های آب و هوایی تغییرات فراوان پیدا بکنه. کشورهای توسعه یافته تلاش کردند که خود در برابر این حوادث، مخصوصا حوادث مرتبط با اقلیم، سازگار بسازند.
رحمانی صاحب، در این قسمت چه اندازه اقدامات صورت گرفته و یا فکر میکنید آگاهی آمه به شکلی که ضرورت است در این مورد انجام شده؟
اقدامات در افغانستان متاسفانه کم بوده. عملگرایی در راستای رسیدگی به حوادث، کاهش‌دهی حوادث، شناخت حوادث، شناخت خطرات طبیعی بسیار کم بوده. سیستم های هشداردهی متاسفانه در افغانستان سیستم قوی، سیستم پاسخگو وجود نداره. وقتی حالا دنیا به یک مسیر گام گذاشته که وقتی یک حادثه طبیعی مثلا سیلاب قرار اتفاق بیفته، سیستم های هواشناسی حتی 3 روز 4 روز پیش این خطرات را پیش بینی میکنند و ما اداره هواشناسی که در افغانستان داریم، این اداره امکانات بسیار ناکافی داره. استیشن های سنوپتیکی که در افغانستان وجود داره حدود 28 استیشن است و بیشتر پارامترهای هواشناسی یعنی بارندگی ها را میتونه پیش بینی بکنه و به صورت منطقه‌ای پیش بینی میکنه از لحاظ علم جیودیتابیس یا از لحاظ علم مکان.
جناب رحمانی صاحب، اگر از لحاظ کمک های بشری و یا ای که کمک های بین‌المللی که در این قسمت میشه توجه صورت بگیره، تنها کمک های بشری نیست، زمانی که سیلاب ها و بارش و باران زیاد میشه طبعا خانه ها ویران میشه، زمین های زراعتی از بین میره و به دهاقین و کسایی که امرار معیشت میکنه از طریق وضعیت آسیب پذیر میشن. فکر میکنین این کمک های بین المللی یا این کمک هایی که از طرف مؤسسات خیریه انجام میشه به نظرتان کافی است؟
تا وقتی که تخصص گرایی در افغانستان، تا وقتی که استفاده از روش های جدید علمی روی دست گرفته نشه و حوزه مدیریت حوادث بازبینی نشه، پالیسی ها بررسی نشه و متاسفانه ما کار کرده نمیتونیم. سازمان هایی که امروز در افغانستان وجود دارن، سازمان های بین المللی، اینها فقط در بخش حالات اضطرار کمک میکنن. بودجه ای که به افغانستان امروز از طریق یون اوچا، از طریق WFP، یونیسف میآید، چی در حوزه مدیریت منابع آب، چی در حوزه زراعت، چی در حوزه آب آشامیدنی، در حوزه غذا، در بخش صحت، در تمام این کلاسترها در بخش مصرف میشه که حالات اضطرار باشه.
عبدالباسط رحمانی آگاه مسائل اقلیمی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. سازمان جهانی صحت میگوید کاهش کمک ها در بخش صحی تاثیرات ناگوار بر روند ارائه خدمات صحی در افغانستان خواهد داشت. این سازمان ناوقت روز گذشته در گزارش تازه‌اش زیر نام وضعیت اضطراری افغانستان نوشت که با کاهش کمک ها بیشتر مراکز صحی در افغانستان بسته شدند. در مورد حسیب تلاش جزئیات می‌دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO یک بار دیگر در مورد کاهش کمک ها در بخش صحی نگرانی نشان داده و از عواقب ناگوار آن هشدار داده است. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه در یک گزارش خود زیر نام وضعیت اضطراری افغانستان نوشته که کاهش بودجه در بخش صحی بر وضعیت صحت تاثیر می‌گذارد. فعالیت شمار زیادی از مراکز صحی تعلیق شده و حمایت از شفاخانه های بزرگ در حال کاهش است. به گفته این سازمان، وضعیت یاد شده باعث افزایش مرگ بیماران خواهد شد. سازمان جهانی صحت در حال نگران کاهش کمک‌ها در بخش صحی است که در گزارش تازه‌اش از افزایش بیماری‌های نفس‌تنگی، اسهال، سیاه‌سرفه، سرخکان و تب دینگی در میان کودکان و بزرگسالان نیز نسبت به گذشته خبر داده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما در مورد گزارش و نگرانی‌های سازمان جهانی صحت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی به شمول بخش‌های صحی و آموزشی در بسیاری بخش‌های دیگر این کشور نیز کاهش چشمگیری داشته که همواره یکی از دلایل آن قرار گرفتن حکومت طالبان در برابر خواسته‌های جامعه جهانی و تطبیق سیاست‌های نادرست آنها عنوان شده است. هرچند سازمان جهانی صحت می‌گوید که تنها در ماه می گذشته به 1.4 میلیون افغان خدمات صحی ارائه کردند، اما برخی از افغان‌ها شکایت دارند که دسترسیشان به خدمات صحی نسبت به گذشته. جان محمد، یکی از باشندگان ولایت هلمند در جنوب افغانستان، میگوید با توجه به چشم دیدش امراض گوناگون در این ولایت افزایش یافته، اما خبری از خدمات صحی نیست. جان محمد به رادیو آزادی گفت:
در بدری است، مردم بسیار در رنجن، مردم از این وضعیت و بیماری ها بسیار به تکلیفن. قیمتی است، در صحرا هم زندگی میکنیم، تکالیف زیادی داریم.
بخت محمد باشنده اورزگان اما میگوید که در محلشان هیچ شفاخانه‌ای نیست که بتواند به همه بیماران رسیدگی کند.
تمام این منطقه ما جنگ زده است. نه کلینیک است، نه سرک و نه هم توجه می شود. خواست ما این است که در اینجا یک کلینیک ساخته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، این سازمان اکنون در 29 ولایت افغانستان به 5 شفاخانه بزرگ، 10 شفاخانه درمان بیماری های ساری و 205 مرکز خدمات صحی اولیه منابع مالی فراهم می کند. اما می افزاید که برای تداوم این خدمات نیاز است تا حمایت کننده های مالی بخش صحت افغانستان به کمک هایشان ادامه دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اکنون هم می پردازیم به یکی از مسائل منطقه‌ای، این که بیش از 100 هزار تن از مسیر طوفان شدید که به سمت هند و پاکستان در حرکت است به جاهای دیگر منتقل شدند. به اساس پیشبینی های روز چهارشنبه، طوفان ممکن است خانه ها را ویران و جریان برق را قطع کند. مقام های هند و پاکستان تلاش هایشان را برای مقابله با طوفان شدید افزایش دادند. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
نام طوفان شدیدی که به سمت پاکستان و هند در حرکت است فاجعه گذاشته شده است. بر اساس خبرگزاری فرانسه، ناظران اقلیمی در دو کشور گفتند که این طوفان در بحیره عرب در 600 کیلومتری شهر کروچی قرار دارد که انتظار می رود عصر روز پنج شنبه به خشکی برسد. بادهای شدید، طوفان‌ها و سرازیری سیلاب‌ها در پاکستان و هند پیش بینی شده است. گفته می شود که ساحه 325 کیلومتری بین سواحل ماندوی در گجرات هند و شهر کروچی پاکستان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اداره هواشناسی هند پیش بینی کرده که طوفان اواخر روز پنج شنبه در نزدیکی بندر جاکا و هند رخ خواهد داد. این اداره هشدار داده که خانه های سنتی گلی و کاگلی کاملا تخریب خواهند شد. گفته شده که بادهای تند در دریا با سرعت 180 کیلومتر در ساعت خواهد وزید. همچنان گفته شده که تا زمانی که این طوفان به خشکی میرسد سرعت آن بین 125 تا 135 کیلومتر در ساعت خواهد بود. سیسی پاتل، یک مسئول عملیات مددرسانی در گجرات، گفته که بیش از 47 هزار نفر را از مناطق ساحلی و کمرتفا به مناطق امن منتقل کردن. هواشناسان هند همچنان هشدار دادند که این طوفان شدید خسارات گسترده از جمله تخریب محصولات زراعتی، قطع جریان برق و اختلال در راه آهن و ترانسپورت در جاده ها را به همراه خواهد داشت. در شهر ساحلی مندوی در هند امروز جاده ها عمدتاً خالی بود. دولت ایالتی گجرات تصاویر از باشنده های این ایالت را نشر کرده که نشان می داد با لوازم اندک خود در قطارها منتظر هستند تا در موترهای مسافربری به مناطق دیگر منتقل شوند. بر اثر باران های شدید در هند تا کنون 5 تن کشته شدند، از جمله دو کودک که به خاطر فرو ریختن دیوار جان دادند. همزمان شیری رحمان، وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان، امروز گفت که 62 هزار نفر را از مناطق ساحلی جنوب شرقین کشور منتقل کردن و به 75 کمپ امدادی که در مکاتب و پانتون‌ها ایجاد شده مستقر کردن. او همچنان گفته که به ماهیگیران هشدار داده شده که از دریا دور بمانند و تیاره‌های کوچک هم از پرواز منع شدند. اداره هواشناسی پاکستان سرعت طوفان را تا 140 کیلومتر در ساعت در جنوب شرق این کشور پیش بینی کرده که با موج طوفان به ارتفاع 3.5 متر امراه خواهد بود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 جوزا برابر است با سال روز مرگ احمد زاهر، اسطوره موسیقی افغانستان. آهنگ های احمد زاهر در برخی کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه علاقمندان زیاده دارد. در این گزارش در مورد هنر احمد زاهر شمار از هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش بیشتر گفتند.
چهل و چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد زاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقه‌مند هنر احمد زاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد زاهر، از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد زاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد زاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد زاهر رو میشنوم.
واسه باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد زاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
به دلیل صدای یا هنجره احمد زاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک هایی را میره، وقتی امو ملودی هایی را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوزم هیچ کسی هیچ تونی صدای و هیچ انجره جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد زاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از من و لب ریز فیغانم، چی کنم می شوی دور و از این غم نگرانم، چه کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همه ساله در کشورش از 24 جوزا یا 14 ماه جون که برابر است با سال روز تولد و وفات احمد زاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد زاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت:
مردم ما زیاد احمد زاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادران ما جوان بودند گوش می‌کردند و بسیار دوستش می‌داشتند آهنگایش و بسیار آوازخوانی و بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد زاهر با آهنگای زیبای رو شنیده هم با وای رستیم کلون شدیم. باز امروز نسل جوان امروزه ما هم احمد زاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند، خصوصا آوازخوانا اکثریت. من حالا گفته میتونم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان یا حتی حداقل یک آهنگ احمد زاهر را بازخوانی کردم.
احمد مرید آوازخوان افغانی احمد زاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان می کند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد زاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بی‌بدیل ساخته است.
احمد زاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست، اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسل‌هایی که هنوز در وقت تولد نشده بودن و سب جوان هستن، جوانای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد زاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزا 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزا سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهرا ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بود، اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هایی است که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. در سال 1357 خورشیدی طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن به آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. چرمدوزی یکی از کسب‌های دیرینه در افغانستان است. در کنار تاریخی بودن کار دشوار هم است، اما زنان مثل لیلما عمرخیل هستند که در مورد این فن بیشتر بر رادیو آزادی قصه میکنند.
دا کار دیالس کلنای نشروع کرده در نظر پدیست ما.
لیلما عمرخیل 43 ساله مدت 30 سال می شود که در لباس ها و دیگر کالا ها چرمه می دوزد. لیلما باشنده اصلی مرکز ولایت میدانوردگ است، اما حالا در کابل زندگی می کند که 3 پسر و 2 دختر دارد. لیلما تا صنف 12 هم مکتب خوانده، اما به گفته خودش به دلیل مشکلات اقتصادی و خانوادگی نتونسته به تحصیلاتش ادامه دهد. به همین خاطر او این کسب و کار را یاد گرفت که حالا با این کار زندگی خود را به پیش می‌برد. لیلما چرمدوزی را از خاله اش یاد گرفته است و حالا به دخترانش یاد می‌دهد.
جور جامعه تقریبا یوم می است، یوم نیم می است.
یک جوره یکونی ما را در بر می گیرد. این کار واقعا سخت است، کار آسان نیست. بسیار وقت می خواهد تا این که کسی آن را یاد بگیرد. چرمه زرد رنگ بسیار بازار خوب دارد، مردم آن را خوش می کنند.
بازار هم لری.
لیلما می گوید که در حال حاضر بیشتر لباس های چرمدار دراز را زنان و لباس های چرمدار کوتاه را دختران می پسندند. او می افزاید که لباس های چرمدار هم هست که برخی ها از مادر کلان ها و مادر کلان هایشان به میراث مانده، اما تا حال نه چرمه آن خراب شده و نه دیزاین آن کهنه شده است. از نظر لیلما بهترین چرمکاری آن است که در آن فیته به درجه عالی کار شده باشد و عقب آن لایه‌دار باشد. لیلما 4 سال می شود که یک شرکت صنایع دستی را به نام صنایع دستی مروارید عمرخیل ایجاد کرده است که بر علاوه خودش برای 30 زن دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
خیاطی صنایع دستی که
دیزاین های لباس، خامک، موردوزی، گرافدوزی، چوبکدوزی، این کارها را می کنم. سرتختی ها و لحاف هم می سازم. من تقریبا 3 سال در بخش لحافدوزی هم کار کردم. من در ایران تابلو سازی را یاد گرفتم و 7 سال آنجا کار کردم. زمانی که به افغانستان آمدم، اینجا شاگردان زیادی را در این بخش آموزش دادم. برای آنان هم این کار را یاد دادم. من لباس های افغانی هم می سازم و به بازار می برم و فرمایشات را هم می گیرم.
فرمایشاتم حقم.
لیلما اما می گوید که کارهایش در تناسب به دوران جمهوریت کم شده است، تا جایی که کرایه دکان را هم به مشکل پوره می کند.
مشکلات ما زیاد است. کرایه دوکان را به مشکل پوره می کنم. فرمایشات نیست. کارهایی که در گذشته بود از آن در یک ماه بین 30 تا 40 هزار درآمد داشتیم، اما حالا باور کنید که 5 هزار درآمد هم نداریم. کار نیست. شما خود می دانید که زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند.
لیلما می گوید که در جریان کار گهگاهی از او خطا سر می زند. او یکی از خاطراتش را چنین روایت می کند:
من یک جوره را ساخته بودم. یک وقت متوجه شدم که یک خانه کالا را سرچپه دوخته بودم. به جای پیش روی چرمه را در عقب آن دوخته بودم، یعنی بخمل را در پیش روی نه بلکه در عقب دوخته بودم. فکرم نشد. همین بود که همه را دوباره پاره کرده و از سر دوختم.
کار چرمدوزی را در افغانستان بیشتر زنان انجام می‌دهند و بیشترشان از همین را برای خود و خانواده‌هایشان یک لقمه نان به دست می‌آورند.